السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري الرحمة لتراب مقدمه الفدا، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. شادي أرواح طيبه الشهداء إمام الشهيدان، اموات این جمع، مخصوصا شهدای انقلاب اسلامی، اجماعا صلواتی بفرست. آغاز سخن تبریک عرض میکنم دهی کرامت رو، هم میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه صلی الله علیها رو، و هم حضرت سامن الحجاج علی ابن موسن رضا علیه السلام رو به پیشگاه و محضر مولان حضرت ولی عصر و همه شما سروران عزیز به خدا رو شاکرم که این توفیق مجدد نصیب این مسکین شد که در جمع شما اساتید علما و فضلای استان سمنان حضور پیدا کنید. گرامی می‌داریم یاد علمای عزیزی که قبلا در این جلسات ما شرکت می‌کردن و الان حضور ندارن، مرحوم آیت‌الله نصیری و برخی از بزرگان دیگر که توفیق محضر بزرگان رو ما درک می‌کردیم وقتی خدمت رو بودیم، و خدا رو هم عاجزانه درخواست می‌کنیم که صحت و سلامتی به سرور عزیز محضرت و اطلاع شاچراقی که چون نور می درخشد، چون آب زلال است، واقعا یک نعمتیست، یک منت عظماییست برای استان عزیزان. من به عنوان یک طلبه دنیا دیده، طلبهی که تقریبا مرتب استانها رو سفر می کنم، این رو با جدیت و اخلاص عرض می کنم. قدر آیت الله شاچراقی رو بدانید، وجودش در این استان نعمت است، منت است، لطف الهی است. و من واقعا اگر فقط یک دلیل داشته باشه که با این همه مشغله ها توفیق پیدا می کنم محضر عزیزان می رسم، برای این که از خدای سبحان خوف دارم که به این عالم ربانی جواب نه بگویم. واقعا انسانی بزرگ و متعالی در این استان است، انشاءالله خداوند صحت و سلامتی بهشون بده و سایه‌اش رو بر همه شما و بر همه ما مستدام بدارد. خب دوستان فرمودن برای چون ایام انتخابات هست، به نکاتی در باب انتخابات بپردازیم. من چهار نکته رو تأملاتی که در مسیر از تهران تا اینجا داشتم و قدری هم دیشب البته مطالعه میکرد در منظومه امامین انقلاب رو که به هر حال محضر اساتید بزرگوار میرسیم، این بحث رو نسبتاً مفیدی عرضه بشن. بعد چهار نکته یادداشت کردم که خدمتتون عرض بکنم. نکته اول این است که انقلاب اسلامی چیست؟ اول باید تصویر درستی از انقلاب اسلامی داشته باشیم. انقلاب اسلامی به نظر بنده آنچه از منظومه امامین انقلاب میفهمم این است که انقلاب اسلامی مبنایی دارد، رکنی دارد، چون مؤلفه انقلاب اسلامی داره. مبنای انقلاب اسلامی توحید است. اما نه فقط توحیدی که ما تو کتاب‌های کلامی می‌خونیم که خدا یک است و دو نیست، که این هم تعبیر درست و دقیقی نیست. توحید یعنی موحد بودن در بینش، در نگرش، در انگیزش، در منش و در کنش. سرایان توحید، بعضی توحید فقط یک عقیده میدانند. توحیدی که انقلاب اسلام معرفی کرده صرفا یک عقیده نیست، یک بینش نیست، صرفا یک باور نیست، یک نگرش هم هست، یک انگیزش هم هست. یعنی باور توحیدی، بینش توحیدی، نگرش توحیدی، انگیزش توحیدی، منش توحیدی و کنش توحیدی. چه کنش فردی، چه کنش اجتماعی، چه کنش سیاسی، چه کنش اقتصادی. این معنای انقلاب اسلامی است. کجا حضرت امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد؟ این همون نگرش توحیدی است. در اوج فتنه 88 خواص انقلابی معیوس شده بودن، حضرت آقا فرمود نگران نباشید، این موسایی که خداوند به دست مادرش در رود نیل انداخته شد به صاحبش برگشت، چون خدا میخواهد. این نگاه توحیدی است. رکن انقلاب اسلامی ولایت است. ولی عزیزان، من خواهشم اینه ولایت رو اونگونه بفهمید که امامین انقلاب فرمودند. خیلی همون ولایت رو غلط میفهمیم. معنای دقیق و معنای لغوی و اصطلاحی ولایت همونیست که در منظومه امامین انقلاب آمده. ولایت عبارت است از در هم تنیدگی ولی با مولا علیهم. ولی یعنی امام، مولا علیهم امت. وقتی امام و امت در هم تنیده بشوند، در هم پیچیده بشوند و یک ناگسستنی شکل بگیرد، این معنای ولایت. بعضی وقتی میگن ولایت مدار باشی، خیال میکنم یعنی امام مدار باشید فقط. نه، ولایت امام و امته. لذا عزیزان، جمهوری اسلامی دو همسایه کنار هم نیستن. مردم سالاری دینی دو جزء به هم متصل که ترکیب انضمامی داشته باشن نیستن. این ترکیب حقیقی، نه امام از امت جداست، نه امت از امام جداست. معلی اصف ما از اول انقلاب که جریان چپ و راست رو داشتیم، بعد شد اصولگرا اصلاح طلب، همیشه میبینیم راستی های بعضی از راستی های گذشته و اصولگراهای فعلی طوری سخن میگن که گویا امام فقط، مردم کاری نیستن. مردم چه کار؟ لذا وقتی فصل انتخابات میشه این مقدار حساس میشن که حالا مردم مشارکت داشته باشید. بعدشی اونایی که به حال چپ دیروز و اصلاح طلب امروزن، هم شعارشون مردمه. مردم بریده از امام و امام بریده از امت، این ولایت نیست. ولایت مداری تجلیش در شهید حاج قاسم سلیمانی بود. مقام معظم رهبری می‌فرمود امکان نداشت یک مطلبی به حاج قاسم بگویم و آن رو به نتیجه نرسانند. حاج قاسم میگفت، صریحا میگفت دیگه، میفرمود من نه اصولگرام نه اصلاح طلبم. چقدر از امام و ولی زمان دفاع میکرد، بهان اندازه مردمدار هم بود. رفتارش با دختران، با پسران، با خانواده شهدا، با مردم، چرا هنوز داغ حاج قاسم تو دلهای همه ماست، همه مردمه؟ چرا؟ چرا مردم اینقدر شیفته او بودن؟ اگر همه استانها پیکر پاکش رو می‌بردن چه اتفاقی می‌افتاد؟ دیدی؟ تهران رو دیدید، مشهد رو دیدید، قم رو دیدید، کرمان رو دیدید، چه خبر از این؟ این همون ولایت مداری است. لذا مؤلفه دوم انقلاب اسلامی، رکن انقلاب اسلامی سه ولایت مداری است، به همین معنی که عرض کردم، نه معنی که اصولگراها میگن یا اصلاح طلب یا چپ و راست، اینا اشتباه معنا کردن. من دیدم بعضی از این آقایونی که خیلی خودشون رو هم مثلا حوزوی میدانن، میبینم میگن آقا نه مردم چه کارن، مردم نقشی ندارن. یه وقتا مثلا میگن آقا نهایتا نقش مردم در مقبولیت است. عزیزان ادله نشان میدم در مشروعیت حکومت حاکم به نسب الهی است، نسب عام، اما حکومت یکی از ارکان مشروعیتش مردمه. این نسب کلام امام، نسب کلام مقام حضور رهبری است. و حقیقتا توی مباحثات درس خارجی که داشتم به همین نتیجه رسیدم با ادله فقهی، مردم مهمه و مردم از امام جدا نیستن و امام از مردم جدا نیست. باور کنید مردم را عزیزان، دیدید بعضی از مسئولین ما که دم از اصلاح طلبی میزنن شعار مردم میدن، در عمل هیچ خدمتی به مردم نمی کنن. بعضی از اصولگرای ما حاضر نیستن یک مطلبی رو برای مردم تبیین کنن. بابا مردم شعار دارن، مردم در این تصمیم گیری برایشون یه سؤاله، یک شبهه هست، یه اشکاله، خود توضیح بدید برای مردم. چرا شعور مردم براتون اهمیت نداره؟ چرا درک مردم براتون اهمیت نداره؟ امام یادتون هست که یه وقت قطعنامه رو پذیرفت، ما عملیات بلخشت در تمام شد، داشتیم از رشن، از کردستان عراق می اومدیم که بیایم نسپور. خب قطعنامه امام خونده شد، بعد خبر دادن که عراقی اومدن فاو رو گرفتن، حمله کردن نزدیک اهواز، دوباره ما مثلا برگشتیم منطقه جنوب، دوباره دیدیم او چه اوضاعش، اصلا همه ناراحت، امام قطعنامه رو پذیرفته. خیلی هم خواستن رفتن حتی با امام صحبت بکنن، امام راشون نداد. امام فرمود الان جنوب درگیر، برگردید جنوب. امام راشون نداد. امام فرمود من با مردم هم صادقم. حضرتون شما میبینید چرا حضرت آقا صحبت میکنه، روشنگری میکنه، تبیین میکنه، با دانشجو حرف میزنه، با استاد دانشگاه حرف میزنه، با کارگر حرف میزنه، با معلم حرف میزنه، حرفای همین رو گوش میده. چرا قد وقت میذاره آقا؟ بیکاره؟ مثلا اون آقایونی که مدعی رهبری اصولگرایی هستن خیلی سرش شلوغه. چرا حضرت آقا اینقدر وقت میذاره؟ همین تو این کرونا حضرت آقا با دانشجو دیدار داشتن، البته مجازی بود، یه تعداد مختصر رو بود. چرا آقا اینقدر وقت میذاره؟ چرا اینقدر آقا گوش میده؟ تو همین دیدار اخیر ماه مبارک رمضان، دیدار دانشجویان،
دانشجویان هم انجمن اسلامی هم عدالت طلب با صراحت با تندی با بداخلاقی در مقابل آقا حرف زدن. آقا هم با استدلال و منطق پاسخ داد. چرا؟ چرا این همه امیرالمؤمنین خطبه داره در دوران حکومتش؟ چرا؟ یعنی مردم مهمن. آقا با مردم حرف بزنید، حرف مردم رو گوش بدید. اگر مردم رو اعتنا نکنید یعنی ولایت رو بهش اعتقاد ندارید. دروغ میگن اونایی که میگن ما ولایت مداریم ولی اعتقاد به مردم ندارن، اعتنا به مردم ندارن. حالا چه دم از امام بزنن یا نزنن، چون ولایت پیوند امام امته. این هم رکن دو. مؤلفه دوم که رکن نظام اسلامی است، انقلاب اسلامی است. مؤلفه سوم این است که انقلاب اسلامی غایتی دارد. غایت انقلاب اسلامی تمدن سازی. شما در این کتاب، در این بیانیه گام دوم ملاحظه فرمودید، فرمود نظریه نظام انقلابی سه تا رکن داره: خودسازی، جامعه پردازی، تمدن سازی. خدا توفیق داد من بعد از منظومه امامین انقلاب رو که نوشتم، خب سال 96 منظومه رهبری، سال 95 منظومه امام، سال 96 منظومه رهبری چاپ شد. در این 4 سال اخیر و 3 سال اندی دیدم حضرت آقا مطالب نوع دیگری هم دارد از جمله بیانیه. خب مشهور شدید که کتابی اخیراً دانشگاه امام حسین از ما منتشر کرد به نام نظریه نظام انقلابی. من خواهش می‌کنم دوستان اگر منظومه امامین رو فرصت نمی‌کنید بخوانید، این نظریه نظام انقلابی رو بخوانید. خودسازی که آقا میگه چیه؟ جامعه پردازی چیه؟ تمدن سازی چیه؟ فرایند اینا چیه؟ و فرایند تحقق نظام انقلابی چیست؟ چه فرایندی داره؟ از اندیشه ورزی تا حکمرانی رو ما اونجا توضیح دادیم. عمدتاً هم با کمک اون نکته های ظریف و دقیقی است که مقام از رهبری داشتن. غایت انقلاب تمدن سازی. در بیانیه گام دوم حضرت آقا فرمود انقلاب اسلامی پایان انحطاط تاریخی ایرانه. ما میدونید ایران یه دوره خب صدر اسلام و پیامبر و فرماشات اهل بیت سلام الله علیهم یک تمدنی رو زمین سازی کرد. قرن سوم تا ششم یه دوره دیگری از تمدن سازی شکل گرفت. بعد از قرن ششم تا قرن نهم یه افولی داشتیم در بعضی از عرصه‌ها، در بعضی از عرصه‌ها هم رشد داشتیم، مثل زبان فارسی، مثل ادبیات فارسی. اوج ادبیات فارسی ما قرن هفتم، هشتم، نهم. دوباره از قرن نهم تا قرن یازدهم، اوایل قرن دوازدهم باز ما یک سیر صعودی داشتیم. بزرگان مثل شیخ بهایی اومدن و تمدن دیگری رو راه انداختن، ولی متاسفانه از قرن دوازدهم سیر افول و نزول تمدنی داشتیم. در طبیعیات افول داشتیم، در ریاضیات افول داشتیم، در پزشکی افول. یعنی آخرین پزشک طب سنتی ما سید محمد حسین ارسونم شیرازی، عقیلی شیرازی است که 4 کتاب طبی داره: خلاصت الحکمه که مبنای طبه، بعد مخزن الادویه که مفردات رو توضیح داده، بعد ادویه مرکبه رو توضیح داده، بعد معالجات. یک دوره طب جامع. بعد از مرحوم عقیلی دیگه شما خبری نمیدید، افول کرد. در هیئت افول کردید، در همه علوم و وابسته محض شدیم. یعنی دقیقاً در قرونی که غرب روش میکرد ایران افول داشت. انقلاب اسلامی ایران اومد و خودباوری رو به مردم داد، به نخبگان داد. ما با همین مشکلاتی که داریم اما در عرصه‌های رشد چشمگیری داشتیم که تمام دنیا توش مانده که ایران به تحریم‌ها چطور به دست آورده رسیده. این یعنی پایان انحطاط، آغاز تمدن نوین. غایت اینه. یعنی شما که دارید فعالیت میکنید در مشارکت در اکثر مردم در انتخابات 13 ریاست جمهوری، این خیال این هدف نیست. این انتخابات برای تمدن است. چهارم، رویکرد انقلاب اسلامی در منظومه امامه انقلاب مبارزه با فساد و عدالت خواهی. غیر از این شما مجموع فرماشد امام ببینید، مجموع فرماشد رهبری رو ببینید، مبارزه با فساد و فرمود در بیانیه عدالت خواهی و مبارزه با فساد دو روی یک واقعیت هم نمیشه بگید عدالت ولی دغدغه مبارزه با فساد نداشته باشید. با همه از هم جدا نیستن. بحث خیلی زیاده، من میخوام از فرصت استفاده رو میکنم دیگر رو عرض کنم. و پنجمین مؤلفه انقلاب اسلامی در ساحت تلاشه، که تلاش در انقلاب اسلامی تلاش جهادیست، مدیریت جهادیست. از یه وقتی میگید جهاد، در مفهوم جهاد تلاش هست، صبر هست، مقاومت هست، مبارزه با دشمن و استکبار هست، همه اینا هست. من یه وقت توفیقی داشتم در ماه محرم 12 شب برای مردم، برای عموم مردم مفهوم جهاد رو توضیح دادم که جهاد چیست، مصادیقش چیست و نمونه های تاریخی ذکر کردیم. عزیزان، حاجی نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه در قرن 7 این فقیه، عارف، فیلسوف، متکلم، ریاضیدان، عقلی، طبیب در همین علوم اصول یه مدتی تو قلاع اسماعیلی زندان، یه مدتی گرفتار هلاکوخا و این همه آثار برکات دقیقا در مقطع تاریخ انحطاط دیده از قرن 6 هفتی تا قرن 9 ایشو در قرن 7 کاری کرد که مغول‌ها رو به اسلام کشون، دعوت شدن به اسلام، بعضیشون شیعه شدن. بعضی میگن آقا نمیشه کار کرد، نمیشه تبلیغ کرد، نمیشه. باید خواجه نصیر میتونست اگر میخواست این فکر ماها رو داشته باشه که از جشن همه تکون میخور. یه دستاورد خواجه نصیر دین طوسی علامه علیس، یه دستاورد و علامه علیس، یه دستاوردش ابن عبدالحدیده که شرح نهج البلاغه نوشته، یه دستاوردش خطب الدین شیرازی است که شرحی که بر قانون بوعلی نوشته به نام تحفه سعدیه هنوز یکی از بهترین مراجع طبی است. خواجه نصیر جهادی را کرد. وقتی که مقام عظیم رهبری مسئولیت سپاه قدس رو به شهید عزیزمون حاج قاسم تحویل داد، اصلا به مخیله ما میگنجید که یک جریان مقاومت بین المللی شکل بگیرد؟ اصلا کسی بس تصور نمیکنه اینو. عزیزان، برای اولین بار در این حرکت اخیری که مردم غزه انجام دادن، این حرکتی که علی سرویس انجام دادن، برای اولین بار مردم انجام دادن. همیشه درگیری از حماس شروع میشد، همیشه درگیری از نظامیان فلسطین شروع میشد، حالا بعضا مردم هم همراهی میکردن. این بار مردم شروع کردن، چند روز شروع کردن، بعد حماس وارد میدان شد. این جریان مقاومته. یک جریان بین المللی مقاومت رو حاج قاسم راه انداخت. با چی؟ با جهاد، با مدیریت جهادی. خام حاج قاسم، استراحت حاج قاسم 3-4 دقیقه‌ای بود. اگر میخواست خوب بخورد، خوب بخوابد، خوب تفریح بکند، جریان مقاومت را بندازه، مگر میشد؟ تو کل بدنش هم که ترکش و جراحت داشت، ناراحتی قلبی هم داشت. ولی چه کار میگه؟ من نمیخوام تکثیر مثال بدم، مثال زیاده. شهید عزیزمون، شهید فخریزاده، حاج محسن که معروف به محسنی بود، که ما توفیق داشتیم 10 سال با ایشون انس داشتیم، 5 سال مفصل مباحثات درس فیزیک داشتیم. این شخصیت عالم، فیزیکدان، اهل فلسفه، مدیر توانمند، این آدم چیزی به نام خستگی در اون نبود. حلیم، متفکر، اهل تهجد، اهل بکا، اهل شعر و ادب. همه فرزاده که خیلی رو تو نمیشن خودش، ولی من میدونم چه گوهری از دست داری. خدا رحمتش کنه، به من میگفت 20 سال دنبال ترور من، یا رو بودن من 20 سال دنبال شهادتش بودن، یا رو بودنش بودن 20 سال. من سوالم اینه، این صهیونیست ها، این منافقین، این جریان های الحادی، این جریان های اینو با ما که کاری ندارن؟ چرا دارن؟ چرا سراغ فرزاده میرن؟ چرا سراغ حاج قاسم میرن؟ چرا سراغ شهریاری رفتن؟ چرا سراغ علی محمدی رفتن؟ چرا؟ چرا کاری به ما ندارن؟ چون احساس خطر از ما نمی کنن. از ما احساس خطر می کنن. بسیار از این آیونی که چه معممین چه مکلاها که این همه محافظ دوره برشونه، این رو در همه رسون بگیرن، هیچ احد الناس به اینا کار نداره، نه جن نه انس. اما لحظه شماره میکنن امثال فخریزاده رو اشاره میشه، و الان امثال فخریزاده در کشور کم نیستن. من نمیتونم بسته برم این هاشون دارن کار میکنن، کاری بزرگ. کیا آمدن این واکسن رو ساختن؟ مگر چند کشور در دنیا تکنولوژی ساخت واکسن رو دارن؟ میدونید چه پیچیدگی داره؟ میدونید همین اولین واکسن، واکسنه که بنیاد برکت که ساخته شد، تستاش انجام شد، همین مراحلش انجام شد، جواب مثبت گرفتن، بعد از بیش از یک سال کار کردن تا آمدن صنعتیش کنن، تو فرایند صنعتی شدن، یه دفعه این واکسنه تو فرایند زرد شد. مثل یه آب یخی سر این میچارا میره بیدن اون فایده نمید. هرچه نشستن فکر کردن، بحث کردن، دیدن راشو بدانه که مشکل کجاست. رفتن با بعضی دانشمندان خارج از ایران، در شرق ایران با اونا صحبت کردن، اونا به نتیجه نرسیدن. بعد 2 نفر از این دانشمندان رو آوردن، ساعتها فکر و مباحث و اینا، در حالی که بعضی از دولت مردان که مطلع شدن تو سر اینا میزدن، نگفتیم نمیشه، نگفتیم خرج نکنی، نگفتیم نمیتونی، ما باید واکسن از آمریکا و انگلیس بیاریم، گوش نمیدی، هی میزدن تو سر اینا. اینا بیچاره بشن فکر میکرده که چطور مشکل حل کنن، و خداوند سبحان عنایت کرد، الحمدلله علتشو فهمیدن و دیگه تو فرایند سرگیشون قرار گرفت. بعضی
از این عزیزان عزیزان باید خود شبانه روز دو ساعت خواب ندار با اطلاع عرض میکنم جواب اینه. پس سوال نکته اول هم این بود که انقلاب اسلامی چیست؟ جوابش اینه، انقلاب اسلامی یک نهضتی است با مبنای توحیدی، رکنش ولایت یعنی پیوند امت و امامت، غایتش تمدن نوین اسلامی، رویکردش عدالت و مبارزه با فساد و تلاشش تلاش جهادوار، مدیریت جهادی. این انقلاب اسلامی است. هر که میگه من در جبهه انقلابم، باید ببینید پنج تا ویژگی رو داره اینه. البته من نمیخوام بگم اگر نداشت ببین پس این ضد انقلاب غیر انقلابی است. نه، انقلابی بودن ذو مراتب است. چون میدانید حضرت آقا فرمود یکی از ویژگی انقلابی گری این است که جذب حد اکثری و دفع حد اقلی. زود نیاییم یه دایره کوچیکی درست کنیم همه رو دفع کنیم. به هر حال انقلابی بودن، انقلابی گری از شرایطش جذب حد اکثری است. انقلابی بودن از شرایطش این پنج تا ویژگیه. حالا اینا ذو مراتب هم. ممکنه یک کسی مثلا خیلی موحد باشه اما مردم داریش هم باشه، ممکن خیلی مردم دار باشه مثلا عدالت گرایش ضعیف باشه. اینا ذو مراتب هم. و تلاش بکنیم این پنج تا معلقه رو داشته باشیم. یعنی همونطوری که اهل عرفان گفتن آدم باید به هر حال محاسبه داشته باشه ببینید چقدر تونسته فضایل رو جمع کنه و رضایل رو دفع کنه، یعنی آدم محاسبه نسبت به این ویژگی داشته باشه چقدر این ویژگی رو در خودش جمع کنه. این نکته اول. نکته دومی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که عزیزان به استقرار تام از اول انقلاب تا کنون هر دستاورد مثبتی داشتیم، هر دستاورد یعنی هر دستاورد، من استثنایی ندیدم، هر دستاورد مثبتی در انقلاب اسلامی داشتیم از آن نیروهایی است که انقلابی بودن، یعنی این پنج تا مؤلفه رو داشتن. ولی خب این دوره انقلاب اسلامی که ناکامی های هم داشته، مقام اعظم بنوی در گام دوم خیلی واقع بینانه هم دستاورده مثبت رو میگه هم ناکامی ها رو، هر جا ناکامی داشتیم مال ضعف در این انقلابی بودن ماست. اونجا هم هر یعنی هر. عزیزان شوخی نیست، در دنیا 40 سال علومی مثل نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، علوم شناختی، فناوری های نوین، اینا شکل گرفت. تقریبا 30 سال در دنیا دانش نانو پدید آمده و رو به رشد. ایران 20 سال فعالیت نانوش شروع کرد. الان به اعتراف سایت های علمی آمریکایی ها میگن رتبه ایران یا سوم یا چهارم، یعنی پارسال میگفتن چهارم الان میگن سوم، اول آمریکاست بعد چین بعد هند بعد ایران، الان میگن اول آمریکاست بعد چین بعد ایران بعد هند، یعنی ایران از اینجا جلوتر زده. اگر برای دوستان میسر باشه خوبه برید ببینید این عزیزان رو، دوستانی، تیمانی، گروه هایی که تو حوزه نانو دارن کار میکنن که من محضورم نامونا رو ببرم، دقیقا عزیزان همین افرادی هم که این پشت معلومه رو دارن انقلابی هم در حوزه مهندسی پزشکی تولیداتی داشتن که واقعا اجازه انقلابه. حالا من بحثای هسته‌ای و موشک و نمیدونم سلاح بنیادی اینا رو خب همه تو شنیده ایم. الان 4 تا مجموعه تو حوزه واکسن دارن کار میکنن.
یه تیم جدیدی شروع کرده به تولید واکسنی که در کل دنیا بی‌نظیره. بسیار هم برخال جمع جهادی مخفی دارن کار میکنن. توزیع یعنی من خب اینو عرض میکنم عزیزان، خیلی نکته مهمه. تو حوزه کشاورزی من براتون بگم، همین کشاورزی که چقدر مبتلاییم، به هر حال تو شیر، پنیر، کره، دام و طیور و اینا مال کشاورزی دیگه. مردم گله من دیگه دیگه سر صبحشون یه چیز درست حسابی هم بذارم. با این آماری هم که دست ما رسیده دو ماه دیگه ما مشکل تخم‌مرغ مواجهیم. یا مشکل مرغ، یا مشکل تخم مرغ، یا مشکل. عزیزان در دانش کشاورزی نیروهای جهادی در پژوهشگاه گیاهشناسی من رفتم از نزدیک اینا رو دیدم، کارهای انجام دادن که قطعا در کل خاورمیانه تکه. میدونید اسرائیلیان تو مسائل علمی بسیار جلو هستن. حتی یه دانشمندی که یک نظریه علمی میدهد صهیونیست‌ها میرن بهش میگن آقا ما $100,000 $200,000 بهت میدیم که بگی من یهودیم. یا من یهودی نیستم. میگم آقا پول بدید من یهودی هستم، برای اینکه نظریه به نام خودشون ثبت بشه. این کار انجام میدن. ایران در زمینه‌های مختلف کشاورزی که من وقتی بازدیدی داشتم از این پژوهشگاه گیاهشناسی که تو حوزه قارچ‌ها، تو حوزه حشرات، تو حوزه ارز کنم خدمتتون کشاورزی کاری انجام بودن، گفتم چقدر خوبه شما بیاید رو به این نمایشگاه عمومی تو استانا بذارید، علمای ما ببینن، روحانیت ببینه چطور این نمایشگاه مثلا فرق انحرافی میذارن، اعتراضی ببینه چه کاری بزرگی انجام شده. دانشمندان جهادی دلسوز این مملکت هم بعضی از این عزیزان، من یه وقت رفته بودم سالهای بی زمان دولت قبل بود، این دوستانی که ماهواره تازه شروع کرده، ماهواره میدونه اولین ماهواره که تولید شد به فضا پرتاب شد تو مدار ارز کنم 45 روزه هم قرار گرفت، اطلاعات داد، اطلاعات گرفت، ماهواره بود که بچه علم و سنت ساخته بوده. ما رفتیم به بازدید نصف روزه از این نظام داشتیم، یه خدا قوتی بشون بود. همه شون فوق لیسانس بودن، یه استاد پی اچ دی هم با سرشون بود که فکر کنم من استادی ها بود، به نظرم دانشوار هم نبود. خب رفتیم به بازدیدی کردیم، هم دانش، هم قطعات، هم همه چیز رو خودشون تولید کرده بودن. نزدیک اذان ظهر شد، ما هنوز داشتیم از این دوستان استفاده میکردیم. گفتن آقا جایی وقت اذان این نمازی بخوانی. اونا گفتن. نماز جماعتی خوندی، نماز ظهر رو خوندی، بعد گفتن رو علیه میشه این مدار از اهل بیت برام. ما خب سرمون سرگرم این مسائل این موضوع معرفت دینی ما تقویت میشه. ما میان دو حدیثی صحبتی هایی برشون میفتیم. بعد گفتن میخواستیم برحال صحبت رو تمام کنم جا میشه روزه هم برامون بخون ببینید. یه روزه ما خوندیم اونو گریه شد برام من، بعد نماز عصر خوندیم و بعد ادامه دادم. این استاد این جمع میگفتن که این بچه ها رو میبینید 72 نفر بودن. من تا وقت حرف بزنم یاد صحرای کربلا افتادم. میگفت آقای خسروانی این بچه ها رو میبینید اینا عمدهشون از دانشگاه کلمبیا، نیوجرسی، آکسفورد در برنامه دارن. ولی نرفتن. گفتن ما اینجا با همه سختی ها، با مشکلات و کم توجهی دولت، دولت قبلی ها، نه این دولت، این دولت که اصلا تعطیل کرد همه چیز رو، دولت قبلی کم توجه بود، دولت فعلی تعطیل کرد. خدا رحمت کنه شهید فرزاده تو این 8 سال اخیر که اصلا میگفت به من یک ریال پول نمیدن، امکانات نمیدن، یعنی با دست خالی اینا کار میکردن. مثال خیلی زیاده براتون بزنم. هر جا دستاورد علمی داشتیم، دستاوردهای مهم داشتیم، توزیع دفاعی، امنیتی، علمی، ما نه همه کسان که انقلاب پنج مالی که انقلاب اسلامی رو تمام داشتیم و باور داشتیم و در جانشون نشب گرفت. هر جا هم شکست داشتیم ناکن بومن بود. به جایی که استکبار ستیز باشن، استکبار پذیر بودن. به جایی که به مردمشون تکیه بدن، بودن هم مصاحب میکنیم به آمریکایی ها به وعداشون عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی ولایت مدار نبودن، یعنی روح جهادی نداشتن. هر جا ضعف داشتیم مالی. خب چرا؟ چرا یه آخوند، یه انقلابی، یه بچه جنگ که دیروز نمیدونم توی میدان جنگ جهاد میکرد، حالا فکرش اینه که ما باید تمام همون بذاریم برای اینکه با آمریکای رو برقرار کنیم؟ عزیزان قطعا روابط بین‌الملل لازمه. این حرف غلطی، یک مغالطه ایست که تا ما وقتی اصرار و تأکید داریم که باید خودمون رو تقویت کنیم، میگن آه اینا نمیخوان ارتباط با دنیا پیدا کنن. این مغالطه است. کی گفته من اولا اگر دنیا فقط آمریکاست؟ آرژانتین دنیا نیست، چین دنیا نیست. تا ما برجام رو پذیرفتیم، امضا انجام گرفت، چینی آمدن به دولت گفتن آقا بیاید با ما قرارداد ببندید برای ارتباطات اقتصادی. دولت گفت نه، ما به شما نداریم دیگه، با آمریکا و غرب ارتباط برقرار می‌کنیم. ترامپ زد زیرش، خب اروپا هم کنار رفت، دولت به چینی گفتن آقا بیاید. اصلا وزیر خارجی ما رو تعریف نگرفتن. چرا مقام معظم رهبری رئیس مجلس رو فرستاد؟ برای چی؟ که با چینی ها گفتن ما فقط با نماینده رهبری این ارتباط برقرار کنیم. چرا؟ قطعا ما با دنیا باید ارتباط برقرار کنیم. ولی عزیزان دنیای امروز دنیای ترانسفورمیسمه. دنیای امروز دنیای تنازع بقاست. با این اصل دنیا اداره میشه. حکمرانی تنازع بقاییه. یعنی اگر تو قوی بودید تو دیپلماتیک موفقید. این بحثی که آقای ظریف مطرح کرد، خب دوستان دیدن دیگه، من اولین نقد رو بنده نوشتم به ایشون، کامل گوش کردم، 3 ساعت و 11-12 دقیقه بود، کامل گوش کردم، بعد نشستم یه نقدی نوشتم. حالا بماند بحثای علمی که با ایشون داشتم که اصلا تئوری های روابط بین الملل رو قاطی کرده بود، یه استادی که رشتهش این بود، اونو فعلا از بحث ما خارج شد. اصلا از نظر دانش روابط بین الملل امروزه دینه، نه اولی برای سرشون نه، میگه اگر یک ملتی خبیث باش ارتباط دیپلماتیک داشته باشی، اگر ضعیف ارتباط نداشته باشی نابودش کنی. تئوری دنیا اینه. اینکه حاج قاسم اصرار داشت میدان باید قوی بشود تا در دیپلماسی قوی بشوید، نکتهش اینه. نمیگفت دیپلماسی نداشته باشید، نمیگفت روابط بین الملل نداشته باشید، مگر میشه؟ اما وقتی که میدانت قوی بود. اینم نکته دوم که عرض کردم بخوام مثال بذارم، مثال های زیاده داره. نکته سوم این است که این آیه‌ای که اول عرائضم تلاوت کردم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ببین عزیزان، همونطوری که علم با روش‌های تجربی عقلی میرسه مثلا کلون میل ترکیبی با سدیم دارد اما میل ترکیبی با آرگون و نهان ندارد. روابط کارش اینه، روابط پدیده های ملکی رو بیان میکنه. مثلا تو قانون نسبیت انیشتن ای برابر از بایم سی دو رابطه پدیده رو بیان میکنه. فیزیک، چه فیزیکی کلاسیک، چه نئو کلاسیک، چه فیزیک کوانتوم مکانیک، کارش روابط بین بیانگر روابط پدیده هست. شیمی هم اینه، زیر شناسی اینه، اینه، زمین شناسی اینه. قرآن هم روابطی رو بیان میکنه که شما با تجربه نمیتونید بهش برسید. ولی وحدت میگه. اینجا داره که رابطه‌ای رو بیان میکنه. و الذین جاهدوا فینا، یعنی فی سبیل الله، لنهدینهم سبلنا، نه سبیلنا. آقا تو جهاد بکن. اهل صبر و مقاومت و استکبار ستیزی باش. ما راه رو بهت نشون میدیم. بعد میفرماد به ان الله مع المحسنین. معلومه بین محسن و مجاهد هم یک رابطه نیست. نکته سوم اینه، آنچه درباره تبیین نظام انقلابی گفتیم که از منظومه امامین بود، ما هم شاگرد این مکتبیم اگر قابل باشیم، از خود ما حرف نزدیم. و اینکه به دستاوردها و ناکامی‌ها اشاره کردم که معلول چیست، نکته سوم میگه بابا قرآن داره اینو میگه. قرآن داره میگه بابا تو اگر در قلاع اسماعیلی هم زندان بشی، گرفتار بی اقلان مغلهای چون ارز کنم هلاکو خان بشوی، اگر جهاد بکنی خدا را رو برداز کنه، کمکت میکنه. حالا شما در نظر بگید ما چقدر همین فضلایی که هستن در عثمان ها دلسردی مردم رو دیدن دلسرد نشن، از کسا فعالیت جدیتر باشه. ما مردم ناامیدن، ما بریم چی بگیم؟ عجب الان وقت جهاد، ولی مردم که میان تو خیابون رو میریزن شعار میدن با امید از انقلاب دفاع میگن که من توی آخون نیازی ندارم. الان باید روشنگری کنیم، الان باید بریم با مردم حرف بزنیم. اونا وقتی حرف میزنیم عزیزان دقت بفرمایید، آدم ها ملاک نیستن، جریان انقلاب مهمه. بعد هم ازدان نگید که خب ما هم میرام میدونم غرار صحبت میکنم. خدا عزیزان وقتی سخن در دلها مینشیند که برای خدا باشه، ولیزه این نکته که بعضی عزیزان هم تذکر دادن که ما تمام تلاش رو باید بکنیم، فی سبیل الله هم باید تلاش بکنیم، ولی نظر باید بکنیم، باید توکل به خدا داشته باشیم، توسل به اهل بیت داشته باشیم. خدا رحمت کنه شهید شهریاری. هر شب اهل نافله شب و اهل بکان بود، هر روز صبح درس تفسیر آیت الله جوادی‌آملو گوش میداد، بعدش میرفت کار دانشگاهش رو انجام میداد. با قرآن مانوس بود، با تهجد مانوس بود، با گریه مانوس بود. خودش میگفت من ایام تو دانشگاه شهرمشی درس میدادم، ایشون میگفت من هر موقع میشینم، چون ما تحریم علم هم هستیم دیگه، علوم در اختیار ما نمیدادن علوم هسته‌ای رو، میگفت من فکر میکردم ما بازی میده به حل نمیشه، هر کار دانشوی دکتری فلان حل نمیشه. میگفت ترسل میگرد، گریه میگرد، اصلا خدا چه سجاده بود. کلیب رو از حاج قاسم دیدید دیگه، از اون شهید سوال کرد، گفته بود گریه بوکا خیلی مهمه. این قطرات عشق عزیزان سنگ رو آب میکنه، قلوب سنگین رو نرم میکنه. خدا اینه که در این وقت بگیم بچه همون کسالتی داره، بیمارستان بستری یا عزیز دیگری، چطور مستقبیم؟ شما الان دیدید دیگه همین سالونا که میزنن کنار اون اکسای شهردار رو میزنن، نکنه حالت استقرار و استقرار رو از دست بدی نسبت به انقلاب، بی تفاوت باشی. این وعده قرآنه. و نکته چهارم و آخر نکته ای که میخوام خدمت رو عرض کنم اینه عزیزان، چرا من میگم ناامید نباشی؟ برای اینکه عزیزان، مردم ما با موشک و ناو و ناچه و نمیدونم ماهواره و این چیزا که ارتباطی نداره، با نانو و این که ارتباطی نداره. مردم با همین زندگی روزمره شد، با مسکن و با غذا شد، با این پوشاک و این ارتباط داره. میگویند این امور دست اصولگراها بوده، دست اصلاح طلبا بوده. این مسئله حالا نمیخوام بگم خدا نکنه همشون خطایا و فلان و بهران، ولی موفق کارنامه اصولگراها در حوزه اجرا و کارنامه اصلاح طلب از اجرا موفق نبوده. نبوده چه تعریف میکنم؟ اما یک کارنامه موفق داریم مال افرادی که جز جریان انقلاب به معنای واقعی هستند. اونه که واقعا جز جریان انقلاب، واقعا جز جریان انقلاب. همین افرادی که مثال زدم و افرادی که نتونستم مثال بزنم، اینا رو من بعضی باشون واقعا زندگی کردم. اینا نه اصولگرا حزبی هستند، نه اصلاح طلب حزبی هستند. من تعجب میکنم بعضی از فضلای ما مثلا تا یه اصلاح طلبی یه اشکالی داره نقدش میکنن، اما یه اصولگرا یا لیدر اصولگرا یه اشکالی داره نمیگن، تا میگن بعد اینقدر بهش فشارم میارن که آقا تو بیا بگو غلط کردم گفتم تو تلویزیون هم باید بگی. چرا؟ آخر رو باید گفت. من میگم امیدوار باشیم، مردم هم امید بدیم، چون ما آدمایی که جز جریان انقلابی هم داریم. من بینی و بینن را که حالا عرض می کنم توی مدت هم مرام مواسط مختلفی داشتن شهدن را، چون نه عقد و اخوتی با این آقایون بستیم نه اصلا علقه ای داریم که بخواییم مثلا توی امور اجرای خودمون رو درگیر کنیم. من جهاد خودم را در کار علمی می بینم، در پرورش انسان های فاضل می بینم، چه حاضر چه دانشگاه. من معمولیت جهادیم اینه، آقا هم اینو از من میخواد. آقا از من نمیخواد برم کاندید بشم نماینده مجلس بشم، برم کاندید بشم نماینده خبرگان بشم، برم. آقا از ما اینو میخواد. آقا نیرو پرورش بدید، عالم پرورش بدید، مسئله های علمی رو حل کنید، شبهات رو پاسخ بدید، علمی، منطقی، استدلالی. برای ما تعلیم برای همین دیگه. من تشخیصم اینه که آقای رئیسی جز همین افرادی است که میتواند با شروطی که اشاره خواهم کرد این جریان انقلاب در اجرا پیاده کنه. مبارزه می‌کنیم با مفسدینی که هستن مبارزه میکنن. زندگی شخصیش اینو نشون داده. اما در همین آقایی که این میگن حقوق زن، حقوق زن، خب این انسان، این عالم، این روحانی وقتی ازدواج کرد اونقدر با همسرش همکاری کرد که همسرش الان دانشیار رشته علوم تربیتی در دانشگاه شهید بهشتی جز صد دانشمند زنان جهان اسلامه. خب اگر همراهی همسر اون نبود میتونست؟ نمیتونست. البته رشد هر مردی هم به خاطر همراهی همسرش هست، فرق نمیکنه. هر مرد موفقی رو دیدید بدانید یه زن کمکیاری داشت، هر زن موفقی یه مرد همیاری داشت. روشنه؟ آقا در عمل نشون داده حقوق زن. چرا زن هم نباید رشد علمی بکنن؟ نشون داده. اوائلی که قاضی شد از این خونه های مصادره‌ای که شبه کاخ که بعضی ها پذیرفتن رفتن زندگی کردن، همون هم بچه هاشون آلوده شدن، ایشون و همسرش گفتن آقا ما اینجا زندگی نمی کنیم، ما اینجا بچه هامون رو تربیت نمی کنیم. رفتن یه خونه 120 متری اجاره کرد. آقا انسان انقلابی یه شبه انقلابی نمیشه، در فرایند زندگیش میشه. بعضی از بستگان ایشون در دور قبل انتخاب داره قبل اومدن هزینه کردن، بعد اومدن با آقای رئیسی گفتن آقا برو از اینا تشکر کن. گفت من تشکر نمی کنم، توقع ایجاد میشه. من گفتم بیان هزینه کنم. تو این دوره رفتن سراغ همون بستگانش، گفتن آقا شما کار اقتصادی میکنید، درآمد قبل از انقلاب کار اقتصادی کردید؟ بیاید. گفتم نه، ما گفتن ما الان پول نداریم کمک کنیم، حاضر نشه این دونه همکاری کنن. خب این اگر میرم مثلا یه تلفنی تشکر ازشون میکرد، خب الان تو انتخابات کمکش میکردن. نکرد که توقع ایجاد نشه. البته این روشن، رئیس دولت به تنهایی نمیتواند عدالت و مباز و فساد هم باشه. دو تا کاری دیگه باید بکنه. یک، کارگزارانش مثل خودش باشن و داریم مثل خودش. داریم عزیزم، در همین بنیاد برکت، در همین ستاد اجرای فرمان امام افرادی هستن که میلیاردها تومن رو جا به جا میکنه، یک ریال مال حرام تو زندگیشون نرفته. داریم، کم نداریم. قدرت اجرایی کلان کشور دست اینا نبوده، هر جا دستشون ده سالم دیگرده. برای من ساخت موشک و ساخت فلان و بهمان رو نمیدونم، خب اینا امکاناتی میخواد. وقتی امکانات به نتیجه میرسه یعنی سالم زندگی کردن، یعنی سالم مدیریت کردن. کارگزاران سالم میخواد. و دو، ساختارهای سالم. بعضی ساختارها معیوبن. من یه وقت در این مصاحبه گفتم آقا اگر میخواییم تولید در کشور روش بکنن، بعضی نمیخواد قانون جدید وضع بشه، بعضی قوانین رو رفع کنن. مثلا آمدن گفتن قانون وضع کردن، تو همین بذاری جای کشاورزی که آقا هر جا میخواد مثلا فرض کنیم بلدر چی بوز میخوام بوقلم رو تولید بشه، تویو تولید بشه، و باید در اون منطقه یک کشتارگاه نوع A باشد. من خودم که اطلاع ندارم، ولی متخصصین کشتارگاه فرهیخته یا حوزه کشاورزی میگفتن در کل کانادا یک کشتارگاه نوع A وجود نداره، در ژاپن یه دونه هست، در ایران دو دونه هست. وقتی میگن کشتارگاه نوع A باشه یعنی چی؟ یعنی پرورش طیور نباشه. معنیش اینه. کی اون قانون وضع میکنه؟ اون کسی که اختوپوس واردات طیوره. اگر این قانون رو بردارن، قوانین تولید ذرت و سویا که مهمترین هفتش تا جزء ترکیب غذای طیور، دانه طیور، البته مرغ و پرندهای دیگه با هم متفاوت هستن، این دو قلم تو ایران اگر تو اجازه بدن تولید بشن و پرورش طیور رو آزاد کنن، بعضی از این قوانین مانع ساز رو بردارن ما مشکلی نداریم. یعنی لازم میشن خیلی یک معجزه ایجاد میشن. بعضی قوانین برداشته میشن. بعضی قوانین سخت رو در دادن عرض بیان درست کنن ایجاد کنن. عزیزان این عرضایی که به طیور پرورش طیور دادن یک سومش فقط استفاده، دو سوم تو بازار آزاد فروش رفت. با بی‌نظارتی و مدیریت غلط همین بانک مرکزی. همین بانک مرکزی، همین بانک مرکزی بهلی. عرض کردم مشکلی که ما در تخم‌مرغ داریم در دو ماه آینده مال همین هاست. چون کارگزارانی سر کارن که قوانینشون برای اختوپوس هاست، برای مافیا هاست. کسان باید اینو بردارن، مانع بشن. اون شخصی که گفت من افتخار میکنم یه مسکن مهر افتدا نکردم، افتخارش برای این بود که هزاران مسکن در اختیار خودشون بود شخصی. اختوپوس مسکن وقتی مسکن در اختیارش باشه، او میتونه قیمت مسکن رو بالا پایین کنه. اما مسکن مهر تولید میشه، اجازه نمیدن. اجازه نمیدن قیمت رو تنظر پیدا کنه. اجازه نمیدن اجازه کنه. پس نکته چهارم هم اینه. الان در این انتخابات داریم افرادی که با این اقبالی هم که مردم درست مشارکت متاسفانه مطلوب نیست سر به گذشته، اما این این گرایش مطلوبی که نسبت به جریان انقلاب پیدا شده یک فرصت مبارکی است. و عزیزان نقش من و شما یه طلبه روحانی عالم حوزوی اینه که با کمک حکمت و فقاهت در حوزه حکمرانی بیاندیشیم. عزیزان بحث فقه از طهارت تا دیات کافی نیست، این مبناست. بحث فلسفه از امور عامه تا علم نفس فلسفی و علم آخرت و خداشناسی و معادشناسی مبناست، کافی نیست. ما امروزه به فقه نظام ولایی، به فقه حکمرانی نیاز داریم. ما باید توی اوجا نظری پردازی کنیم. و این حوزه میشه عقبه فکری و علمی و فقهی دولت انقلابی. و تا حوزه انقلابی نشود نمیتونیم ما انتظار بشیم دولت انقلابی رو. و تا دولت انقلابی نشه حکمرانی انقلابی نیست. حکمرانی انقلابی که شکل نگیره جامعه انقلابی نمیشه. جامعه انقلابی که نشد تمدن انقلابی بدید نمیاد. این که مسئولیت ما مسئولیت سنگی نیست. من علاقه مندم اگر دوستان مال باشم یه فرصتی من خدمتتون برسم یه بحثی درباره این که چه فلسفه و چه فقهی برای نظام انقلاب اسلامی امروز لازمه. البته ما بحث کردیم این رو، اما دو سال من موضوع بحثم این فقه نظام ولایی، فقه نظام سیاسی زب شده پایداش هست، ولی یه گفتگوی مباحثی میشه دوستان سوالاتشون مطرح میکنن مباحث حکمی و فقهی رو به این سمت ببرین جهت بدین. این معمولیت ما طلبه هاست که عقبه حکمی و فقهی در واقع حکمرانی اسلامی میشین. من خیلی عذر میخوام از کسی که شد و عزیزان من وقت تو رو گرفتیم شرمنده میشه که حلال کنید و این مسکین از دایخیرتون هم فراموش نکنید. این ایام باقی مونده به انتخابات رئیس جمهور ان شاء الله از تفکر و توسل غافل نشیم، مخصوصا توسل به حضرت نرگس خاتون و علی اصغر رو داشته باشیم که اون چه کرامت هست از این بزرگواران است. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی عبدالکریم حق‌شناس خاویت الله. حق‌شناس که میدونید اولین کسی که محضر امام فلسفه از فارخان دکی یعنی اتباع حق‌شناس بود و اطلاع حائری یزدی هاشت مرتز باشد مهدی حائری یزدی بعد آیه مفرقی میخونه از امام بوده. خیلی قوی بود در فلسفه تفقه. بهش گفتم که آجان عبدالکریم چی شد تو بی مقامات رسیدی؟ گفت ترسل به علی اصغر. ترسل به
باب حیات توسط آیت الله عظما علی اصغر در مقاتل نوشتن هر عزیزی رو امام حسین از دست میداد استقامتش بیشتر. اما یه لحظه وقتی علی اصغر رو دیدن بر دستان حسین میرسد، وقتی تیر سه شعبه ای که در مقاتل میگن من الازون الى الازون، در بعضی مقاتل نوشتن زبه یعنی گردن علی اصغر، هر دو هم درسته. آخه گردن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خدای همه ما رو ببخش و بیامرز تا ما رو نیامرزدی از این دنیا مبر. حب علی و اولاد علی رو در دلهای ما، فرزندان ما، نسل ما تا روز قیامت احیا بگردان. خدایا فرج آقا امام زمان رو نزدیکتر بگردان، دل امام زمان از ما شاد بگردان. خدایا همه ما رو جز سربازان خالصان حضرت قرار بده. پروردگار صحت و سلامتی و تندرستی و توفیق به مقام حضرت رهبری عنایت بفرما. خدایا خدمتگزاران نظام هایی که واقعا انقلابی هستند و خدمت می کنند سلامت بده. دشمنان انقلاب، مدیران نالایق، اگر قابل هدایت هم هدایت بگردن و الا خار و ذلیل و نیست و نابودشون بگردن، مخصوصا اسرائیل و صهیونیسم و داعش و وهابیت و آمریکا و انگلیس و این کشورهایی که همش توطئه‌گری میکنن. خدا را ثوابی از این مجلس به اموات این جمع، شهدا، ذوی الحقوق، عزیزانمون که در دوران انتقال به شهادت رسیدن، نفس امام راحل ناهل واصل بگردن. خدای اون چه خیر است در این انتخابات بر این مملکت ناظر بگردان. خدای شر توطئه‌گران رو به خودشان برگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.